أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فرمودن يشترط في جريان البراءة والتخيير والاستصحاب الفحص وعدم الظفر بالدليل و حالا اگر فحص نکرده عمل کرد و نتیجتاً مرتکب حرامی شد یا واجبی رو ترک کرد یا واجبی رو به نحو غیر صحیح اتیان کرد اولاً یعاقب علیه و ثانیاً اون چرا که آورده غیر مطابق با واقع باطلون ولا یجزی، بلکه اون واقع اگر قابل اعاده یا قضاست باید اتیان بکند. این حکم اولیه انقطع از بحثای سابق. در دو مورد در مجموعه فقه نسبت به این مطلب مخالفت شد، یکی در مسئله قصر و اتمام، من اتم مقام القصر، و یکی در مسئله جهر و اخفات، من اجهر مقام الاخفات و من اخفت در مقام جهر. این دو مورد و یا به یه تعبیر سه مورد حکم به صحت شده ولو للجاهر المقصر. جاهل مقصر همینه، جهل داشت، نرفت تبیین بکنه، نرفت فحص بکنه، که اگر میرفت به حکم واقعی میرسید، نرفت. این مقصرون. و در این حال در این دو سه مورد، دو مورد تعبیر کنیم یا سه مورد، یسه و ولا یجب علیه الاعاده، بل لا یجوز ولا یمکن الاعاده، و در این حال یعاقب، عقابشو داره. اینجاست که مورد اشکال و گفتگو واقع شد. این یه مقدار خلاف عقله. میگید عقاب داره، در این حالم نباید اعاده کنه. من توی وقت میتونم اعاده کنم، بعد از وقت میتونم قضا کنم. حالا منی که جاهلن این نمازمو غلط خوندم، بابا بدتر از آدمی نیستم که اصلا نمازو نخونده. نسبت به اون میگید حالا اعاده کنه یا قضا کنه کارش نداریم، اما به من میگی نه اعاده نکن، قضا نکن، چوب دم میزنیم. اینو چگونه اینا رو با هم جمع کنی؟ به چه نحوی؟ این ظاهر قضیه بخالف العقل. چه میشه همچین جریانی؟ خب حالا درست نشد، باطل بود، بسیار خوب، کلم یکن اونا گفت کل اول، حالا از اول شروع میکنم، قضا میکنم، اعاده میکنم، دیگه چوب زدن نداره که. میگه نه، حق نداری اعاده کنی، جلو منو میگیری، بعدم میگه عقابت هم میکنی. این ظاهر امر یخالف العقل، در حالتی که کأنه مسلمون، هم صحت عملش و عدم جواز اعاده و قضا به دلیل روایات و فتوا الاصحاب و کأنه مورد اجماع هم هست، و هم این که یعاقب علیه اونم به دلیل اجماع علی العقاب. این سوال رو پیش میارد. مرحوم آقای آخوند در کفایه خواست این سوال رو حلش کنه و دفاع کنه. بیانی داشت در کفایه، یک نسبت به قضیه صحت، ولو این که درست نخونده، مطابق واقع نیست. خب اگر مطابق واقع نیست چجور میگید صحیحه؟ اگر هست چرا میگید به این که عقاب داشته باشه؟ مرحوم آخوند میگه میتونیم توجیه کنیم، بیان کنیم به این شکل، میگیم صحیحه، میاییم تو این موارد. خوب عنایت کنید کلی، نماز مع الجهر یا اخفات را، نماز قصر یا اتمام را، اصل نمازش مطلبون و جهر و اخفات و قصر و اتمامش مطلبون آخر. بین این دوتا تفکیک میکنیم، تفکیک به این نه، بله اصل نمازش ذو مصلحت ملزمه، فرزین اتیان کرده و یسقط، و اون دومی ذو مصلحت ملزمه، جهر بودن اخفات بودنشم ذو مصلحت ملزمه، ولی اونو نیاورده، فیعاقب بر ترک این مصلحت مع صحت اصل عمل نسبت به اتیان به اون مصلحت. و بعدم حالا دیگه نمیتونه اون مصلحت دومی رو که ترک شده بیاره، لعدم امکان الاستیفاء. بیان مرحوم آخوند دیروز عرض کردی تو متن کفایه، ان شاء الله عنایت فرمودید. مرحوم آقای ناینی بر این مطلب اشکال کرد، گفت آقا قدم به قدم جلو بریم، اون مصلحت جهر یا اخفات یا قصر مثلا آیا دخالتی دارد در مصلحت نمازش؟ آوردن جهری، آوردن اخفاتی، این خصوصیت، حالا تعبیرشون خصوصیت، این خصوصیت دخالتی دارد در مصلحت اون صلات؟ اگر دخالت دارد فلم یأت به مصلحت صلات، هیچیش. و اگر دخالت ندارد، دو مصلحت جدای از همه، خب باید از اول بگه نمازش و مخیری بین قصر و اتمام، ولو اینکه یجب و علیه و تو یک واجب دیگری هم در اصل صلات باید تخییر قرار بده، نه حکمه به تعیین، کنه این تصویر شما نشدنیست، نمی شود. بعدم فرمود نه، ما میایم رو همون اولیش و باطلون و چنین و بله صحیح و جایگزین شده و خداوند قبول کرده، اقابم نداره. کی گفت اقاب داره؟ اجماع اینجا به درد نمیخوره. این اشکالی که مرحوم ناینی بر مرحوم آقای آخوند. خوب عنایت کنید، اجازه. بله آقا، کلیت یعنی چی؟ یعنی دخالتش دخالت استحبابیه. خیلی خوب، بعدم که فهمید لزومی نداره بیاد، عقابی هم نداره بر ترک مستحب. نه اکبر کامل هم حالا تنو ببینیم حالا چی میشه، همینو خوب عنایت کن. حالا میخواییم همین تعبیر مرحوم آخوند را و یا نظر ایشون رو توضیح بدیم، توجیه کنیم به شکلی که اشکال مرحوم ناینی هم پیش نیاد. میشود کلام مرحوم آخوند را توجیه کرد به این بیان، بگیم به این که اون مصلحت زائده، یعنی حیث جهر و اخفاد یا حیث قصر، خودش ملزمتون فی نفسها، نه مستحبی، نه مصلحت ملزمه است. چیزی که هست اینطور نیست که به کلی ارتباط نداشته باشه با مصلحت اصل اهل اصل عمل. یه تر و توجیهی، یک بیانی من اینجا عرض کنم، ولو این نحوه بیان تو عبارتشون نیست. این دو مصلحت، مصلحت صلات و مصلحت الجهر، مصلحت الصلات و مصلحت القصر، دو مصلحت، دو مصلحت جداگانه. اگر مصلحت اصل صلات مرتبط باشه به این دومی، اون اشکالات مرحوم ناینی پیش میاد که پس این عمل نشده، خود مصلحت صلات هم اتیان نشده، ان کان لذلک الخصوصیه دخالتون فی نفس العمل به این تعبیر، و اگر نباشه باید تخییر، اینجور پیش میاد اون اشکال. اما ممکنه بیایم این ارتباط رو به عکس پایه گذاری کنیم، تصویر کنیم. مصلحت اصل صلات هیچ معطلی نداره، معطل قصر و اتمام و جهر و اخفاد نیست، و این خصوصیت زائده دخالتی در اتیان مصلحت اصل صلات ندارد. عکس قضیه، صلات دخالت دارد در جهر و اتمام، به چه نحو؟ مصلحت داره جهر، اونم مصلحت ملزمه، ولی این مصلحت جهر، جهر به چی؟ کدوم جهر مصلحت داره؟ جهر به صلات، اون مصلحت مربوط میشه به صلات، نه مصلحت صلات مربوط بشه به جهر. دقت کنید، دقت کنید، این رو خود تصویر کنید. صلات علی حال یه مصلحتی دارد، یعنی اون مصلحت با جهر بخونی، با اتمام، با قعب اخفات بخونی، با قصر بخونی، با اتمام بخونی، هر چه بشه مصلحت صلات اتیان می شود. اما مصلحت جهر میمونه زمین. جهر هم مصلحتون، خیلی خوب میخوام جهر و مصلحتشو اتیان کنم، اما جهر و مصلحتشو نمیتونم اتیان کنم الا به جهر فی صلات، در صلات واجبم. اگر اون واجب ادا شد چه دیگه من نمیتونم اتیان کنم به این مصلحت، این مصلحت تفویت میشه، یه رفت از به قابل اتیان نیست. لعل در عرف و عقلا مشابه اینا زیاد داشته باشی. فرض کنید مثلا، حالا مواردی که بشه، یه آقای دیگری رفیقشو وادار میکنه فلان آقا رو دعوت کن بیاد اونجا منزل شما نهار چنین و چنان، منم باشم میخوام فلان مطلب رو با ایشون در میون بگذارم، اونم دعوت میکنه، اکرام او رو انجام میده مثلا، اما اون آقا نمیرسه اونجا. حالا دیگه اون دومی از بین رفت، اون دومی میتونست در اون جلسه واقع بشه، نه اون جلسه انجام شد، اطعام شد، سفره هم جمع شد، آقا هم بزانجو جمع کرد رفت. حالا چی؟ دیگه اون مصلحت دوم قابل استیفا نیست، اون دومی مرتبط به اولی است، نه اولی مرتبطه به دومی. نه اولی اثری سر جا خودشه، انجام شد، یه مصلحتی داشت، این اصل و صلات، اون اطعام، به خاطر در این فرض ما، نه این دوتا کار میشد، بله این چنین، منم اونطور. با این شکل دیگه اشکال مرحوم ناینی وارد نمیشه. اشکال ایشون این بود که اون مصلحت زائده اگر مرتبطون به اول، پس میبایستی که، یعنی دخیل و مرتبط شو به این معنا، دخیل لهو دخالتون در اون امر اول، پس معناش اینه بدون اون امر اول نمیاد، و اگر دخالت نداره باید امر اون مستقل باشه و تخییرن. نه، این دومی دخیل در اولی نیست، ولی اولی، ولی دومی نیاز به اولی دارد، در زمینه اولی یسه. امر تخییری هم نمیشه چون مفوت دومی میشه، شارع برای اینکه جمع کنه بین هر دو اینا رو آمده با همدیگه امر کرده است، نگفته تخییر، نگفته نماز تو هر جور میتونی میخوای بیار، درست نمازت کلن للعامد، برای که للعامد میشه مفوت دومی و مفوت دومی رو شارع جعل نمی کنه. این شعر و تصویر جواب اشکال مرحوم ناینی داده میشه. خوب دقت کنید، این بحثا بحثای تصوریه، تصویر در ذهن خودمون، یه نوعی، یک روشی، یک راهی که عقلاً مشکل رو برطرف کنه. به این شکل میشود اشکال مرحوم ناینی را حل کرد. ولی میمونه یک اشکال. بله، این تصور و به این شکل، خوب یادتون باشه چون بعدهای داریم بحثای دیگه، گم نکنیم، دومی مبنی بر اولی است، ولی اولی نه چیزی درش دخالت نداره، دومی دخیل در اولی نیست، در حالی که نیاز به اولی دارد. تفاوت دومی نه در اولی طبق این بیان. ولی اون چی که هست، میگن آقا این خلاف ظواهر ادله است. ما اصلا افتادیم تو این بحث چرا؟ برای اینکه در این دو مورد، جهر و اخفات، قصر و تمام، دلیل خاص داریم و الا ما نبود این دلیل ها، طبق اون بحث قبلی میگفتی باطلون باید اعاده کنی. این دو دلیل خاص اینا رو به ما گفته و این دو دلیل خاص با این توجیهی که حالا تصویر کردیم نمی سازه. چرا؟ ببینید در اینها ظاهر ادلش اینه که شرط قصر و اتمام یا جهر و اخفات من شرائط الصلات یشترط فی الصلات، صلات جهریه، الجهر در اخفاتیه، الاخفات در مسافر، القصر در حاضر، التمام شرطون. ظاهر ادله شرطیته، یعنی ظاهر ادله همونیست، یه شق حرف مرحوم ناینی که معناش اینه که اینها، این دومی دخیلون لهو، دخلون در امر اول. شرطیت حالا به هر نوع شرط، نه نه شرط صحت، شرط صحت بیاره شد، شرط ملزم، شرط کمال، شرط ملزم. بله صحبت همینه، اشکال مرحوم ناینی اون وقت همینه، میگه انکان لهو این زائد دخلون، این خصوصیت دخلون فیه فلم یعت بهی و باید باطل باشه. اشکال ایشون همینه. اومدیم این تصویر رو کردیم، این تصویر اخیرمون، که نه آقا این دومی دخیله در اولی نیست، اولی زمینه دومی است، نه اول دومی زمین دخیل در اولی باشه، ولذا اولی یسه و ولو بدون دومی. بگیم این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله این است که قصر و اتمام شرطون لسلات، شرطون معناش اینه دخیلون فی تحققه و بدون او اتیان نمی شود، بدون شرط مشروط حاصل نمیشه. پس این تصویر ولو تصویر از نظر ثبوتی خوب، اما از نظر اثباتی اینجا قابل تطبیق نیست. برگشت، بله، نتیجه این که بله توجیه مرحوم آخون هنوز تمام نیست، اشکال مرحوم نایی مثلا بجاست و هنوز حل نشده. قد یوجه ذلک، حالا این مسئله با همین ابهامی که اینجا داره، تو کلمات متأخرین هم آمده، تو بیانات بعضی از معاصرین و اینها هم مطرح شده، یه توجیهات اینجا مطرح شد، یه توجیه به این بیان، بگیم شرط و دخیل در غرض. اما در ما در باب نماز دو غرض داریم، یک غرض اعلا و یک غرض ادنا. در نماز دو غرض است، یه غرض با مصلحت 100%، یه غرض با مصلحت 70%، مثلا غرض اعلا و غرض ادنا. و این شرط دخالت دارد در غرض اعلا نه در غرض ادنا، و اون وقت اگر بدون شرط آمد، اون غرض ادنا حاصل شده و به اون مقدار یسه ولی دیگه غرض اعلا قابل اتیان نیست. تعبیرشونو شرط و دخیل فی القرض الاعلا دون الادنا و تفاوت بالمصلحة الملزمه ما به تفاوت شب 30% قرضه که مصلحت ملزمه است، لذا شارع نمیتونه تخییر بگذاره. فلا یجوز التخییر بینهما. و از این طرف عالم هم نمیتونه به اون نحو ادناش بیاره، برای اینکه مفوت اون اعلا میشه. ولا یجوز ولا یصح و اتیانه من العالم لکونه مفوتا للقرض الاعلا فلم یأمر به الشارع. به این نحو بعضی از آقایون توجیه کرد. ما عرض میکنیم این توجیه لایته. قرض اعلا و ادنا، حالا 50% و 100%، یه قرض ادنایی داره 50%، یه قرض اعلایی داره 100%، ما به تفاوتش هم 50% در مثلا مصلحت که ملزم است. بله بله آقا، حتما دومی رو بیار، کامل بیار، چون اگر اولی رو بیاری دومی تفوید میشه، مفوت واجب فهرامون علیک. از این جهت شارع نمیاد از اول بگه مخیری بین این 50% و 100%، نه، اون ما به تفاوت هم الزامی است، ولذا حکم رو میبره روی اعلا. و اگر شما ادنا رو آوردی، اگر علمن بیاری مفوتون و باطلون، و اگر جهلن بیاری نه خب اون ادنا آمده، اون مقدار قرض حاصل شده ولو دیگه زمینه برای قرض اعلا نیست. با این تصویر هم شرطیت رو که ظاهر ادله است کن حفظ می کنیم، و هم باز این مصلحت را دو پارش میکنیم که یک پارش در حال جهل قابل اتیانه، و به این شکل توجیه کنیم. این چطوره؟ بله آقا، بله، پر جهل تقصیریه، جهل تقصیریه، ولی با جهل تقصیری عقاب داره، تفاوتش در عقابشه، عقاب داره، ولی دیگه مفوت شد، دیگه نمیتونم بقیه رو بیارم. نه، حالا مفوت میشه در علم، مفوت میشه لایجوز، در جهل مفوتش بدون علم بود، در علم مفوت میشه ولایجوز. بله؟ چی باشه؟ بله. نه چرا، به عقاب میشه بر اون ما به تفاوت. فرض کردیم اون ما به تفاوت بین اعلا و ادنا ما به تفاوت ملزمه است، 50% مصلحت و غرض مولا اتیان شد، 50% غرض مولا زمین مون از بین رفت، قضای عاده اون نداره. بله، چون نمیشه، فایده نداره. بله، نفهمیدیم، گلغتی میکنید حسابی، چی شد چی، دونه دونه بگید تا عرض بکنم. قبلش مرحوم آخوند این توجیه اعلا و ادنا توش نبود، باز نکرده بود این مطلب را. تعبیر مرحوم آخوند اون مقداری که بود و عرض کردیم اینه که بله، ان الحکم بالصحة لعجل اشتماله على مصلحة تامة لازمة الاستیفا فی نفسها مهمة فی. بله، اون مقداری که آورد دارای مصلحت ملزمه بود. مرحوم ناینی اشکال کرد، او دارای مصلحت ملزمه بود، اما اینم دخیل بود درش یا نه؟ اگر دخیل بود معناش اینه که بدون او این مصلحت ملزمه اتیان نمی شود، او رو گفت شرطون، وقتی شرط شد این اتیان نمیشه. این آقا میاد در این شرطیت یه دوپارگی ایجاد میکنه، در یه مقدار از مصلحت شرط نیست، در یه مقدار از مصلحت شرطه، اون مقدار از مصلحتی که شرط نداره اتیان شد، اون مقدار از مصلحتی که مشروطون به ذالک اتیان نشده. این خصوصیت این توجیه اینه. چه بله دیگه نمیتونه. اصل مصلحت اتیان شد. اصل من اصل مصلحت اصل مصلحت اتیان شد. یه مثالی رو زوزای قبلی بارها گفتیم، اینجا هم این مثال تکرار میشه. اگر مولای آب میخواست هم تشنش بود در حالی که داشت از تشنگی میمرد و هم نیاز به آب خنک گوارا داشت، هر دو مصلحت هم فرض کنید براش ملزمه. حالا آب آورد بهش داد، از مردن که نجات پیدا کرد، شکمش هم پر شد دیگه، حالا آب خنکم بیاره نمیتونه بخوره. ایشون میگن مفوتون، حالا عرض میکنم. بله این حرف مقداری اشکال حل میکنه، ولی یبقا تو عبارتشون مترتب کردن برش، در این عبارت این بزرگوار مترتب کردن بر این که ولا یسه اتیانه من العالم لکونه مفوتن للقرض الاعلا فلم یعمر به، فلم یعمر به شارع. نمیتونه به اصلاح معل علم این کار رو نمیتونه بکنه. عرض میکنی نکته ای رو که مکرر ها یادآوری کردن که نه، چون جز بحثای دیروز زمینه بحث دیگه اشاره کردیم که نه، اینجا ولی اون مفوت باشه، مفوتش از باب زدان سببیت که نیست و از این جهت موجب بطلان نمیشه. ولی اون معل علم باید بگید علمنم اگر انجام داد دیگه قابل اعاده نباشه، اسقاط شده باشه، این قرض عدنا اسقاط بشه، ولو این که در نتیجه قرض اعلا از دست رفت، اما نه مسبب از این، مسبب از این باشه، زدانن با هم قابل جمع نیست.
ایشون میاد از این مسئله اسقاط کنه، اینکه صاحب مسئله خودش میگه اگر جایی که علم داری مسئله اعلا رو میتونی بیاری،
بله بله بله، صاحب مسئله به قول شما همینو میفرماید، ولی همه اینجا مسئله روایات روشن، همه این بحثا به چه مناسبت پیش اومده؟ برای اینکه بگیم همین مسئله ای رو که الان روایات روشن عقلا میشود پذیرفت یا نه، اگر عقلا مشکل داشته باشد روایت مزنونه، باید طرد بشه، باید کنار گذاشته بشه. همه اینا برای این است که این زمینه رو باز کنیم تا بتونیم به این روایات عقص کنیم. مکرر عرض کردیم جاهایی که اشکال عقلی پیش بیاد، اگر اشکال عقلی تثبیت بشه ظواهر ادله است، باید دست از ظاهر برداریم. حجیتشه، حجیت این روایات زنی یون، باید دستش بردنیم. اول باید اون مانع عقلیشو حل کنیم، وقتی مانع عقلی برطرف شد، راه باز شد، اون وقت میگیم بله روایت یدل علی ذلک، سندش چنین حجته، دلالتش هم چنین حجته، نأخذه به. پس اول اون کلام
مانع عقلیش با همین روایات
حل، نه روایات آیا واقعیت داره یا نداره، نه چه میدونی؟ اگر این مانع عقلی داشته باشه، نه این روایات واقعیت نداره. نه این بیان حل نشد، برای اینکه اگر این مطلب بود باید بگید عمدنم اگر جهر به جای اخفات، اخفات به جای جهر خون، نمازش درسته ولو یا آقب بر ترک جهر و اخفات.
ادعا میکنن که از اون روایت میشه یه استفاده کرد، شما بیان میکنه اشکال کنه، بگید روایت ادعایی که شما داره ادعای رو
خوشبانه. نه 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 میگیم نتیجه این تصویر عقلیتون اینه، نتیجه این میشه. بنابراین این توجیه لایته، کما این که بعضی ها با تو تعبیراتشون در همین مسئله، در خصوص مسئله قصر و اتمام، که آقا در باب قصر و اتمام اون نمازی که مصلحت دارد و چنین و چنان، مصلحت کامل با همون نماز تمامه، شارع قصر رو قرار داده تسهیلا، یه مقدار جاهای گذشت کرده، و الا با اون تمام کامل مصلحت اتیان شده و از این جهت یسه تمت صلاته. نه در جهر و اطمان، نه در قصر و اطمان میگیم این توجیه در قصر و اطمان اینجا را عرض میکنیم. این توجیه هم به همین بیان لایسته. اگر بخواید این حرف رو بزنید، ولو باز حالا در کل قصر و اتمام این حرف که صرفا تسهیل خلاف ظاهره، نه لازمش این است که پس هر جا در باب قصر من بخوام به جاش تمام بخونم، ولو عمدن یسه، دارم مصلحت اتم رو اتیان میکنم. بیشتر شاید تو ذهن مردم عادی هم اینجور چیزا باشه که حالا شارع در مسافرت برای من تسهیل کرده، دو رکعت از گوش من برداشته، حالا من اگر تمام بخونم چه بهتر تا؟ نه، شارع لا یجوز در مسافر تمام، لیس من البر انسیام فی السفر لیس من البر، نه خوب نیست، نه اینکه خوب باشه ولی او تسهیلی باشه مثل لا حرج و امثال این ها. امتنانیست که باید پذیرفت، باید پذیرفت این امتنان را. امتنان با رخصت و عزیمت هر دو می سازه، رخصت و عزیمت در مقابل همه، امتنان در مقابل هیچ کدوم اینا نیست. اینا اشتباه نشه، امتنان در مقابل عزیمت این درست نیستی. امتنان همین که نقض کرده خدا، بله بله حتما باید همینطور کم بذاری، این امتنانون علل امه نه امتنانون علل فرد، این حکم امتنانون علل امه. حالا شما یه جایی تو مسافرت تازه رفتی توی خونه خود انداختی، اونجا بساط رو پهن کردی و راحت هم ازت پذیرایی میکنن و از خونه خودت هم راحت تر، بله میگه خدای جای خوبی گیرم اومد، عوض چهار رکعت که هیچی چهل رکعت میخوام نماز بخونم، اما او به درد نماز زور نمیخوره، بله میخوای بخونی نماز مستحبی هرچی دارد میخواد بخون، ایناش محدود. بنابراین این توجیه هم باز لایته. چیکار میتونیم بکنیم؟ اینجا باز میتونیم کمک بگیریم از بعضی از مسائلی که سابقا مطرح شد. یه بحث عمده‌ای داشتیم در اوائل بحث اقل و اکثر، آیا میتواند ناسی تکلیفش با متذکر فرق کنه یا نه؟ در خیلی از مسائل و من المسلم اگر بعضی از اجزا و شرائط ترک بشود نسیانن یسه. چرا؟ تو وقت هم یادش اومد، نه دیگه نعاده داری، نه قضا داری، یسه. البته عقوبت هم اونجا نداری، حالا به این معنی نسیان شد، رفعن نسیان، حالا هم ادله خاصه بود هم ادله عامه بود، رفعن نسیان. اونجا یه همچی شبهه‌ای مطرح شد، اصلا میشه تکلیف ناسی با عامد فرق بکنه تا بگیم در حال نسیان این عمل انجام شد و صحت؟ همونجا این شبهه رو بعضی داشته که نه نشده نیست، ناسی لا یمکن مخاطب بشه تخاطبه به تکلیف مستقل غیر تکلیف عامد، و الا خرج عن النسیان، و اگر لم یخرج عن النسیان خودش ناسی تلقی نمی کنه تا از این خطاب استفاده کنه. این شبهاتی که اونجا مطرح شد و بعد در اونجا راه هایی که برای حل این شبه گفته شد، شش طریق در این راه بیان شد که نه میتواند ناسی مخاطب بشه به خطاب یخصو در حال نسیان، معناش اینه این شرط شرطون اما در حال نسیان شرط نیست. یه اشکال معروف اینجا میاد که اگر یک شرطی شرطیتش محدود بشه به حال ذکر و علم، این دور درش لازم میاد. علم به شرطیت متوقفون علی شرطیه، شرطیت متوقفون علی علم به شرطیه، این دور درش لازم میاد. کمون که در اول بحث قطع اونجا گفته شد لا یمکن اخذ القطع فی موضوع نفسه، اخذ القطع به حکم لا یمکن اخذه فی موضوع نفسه، بگیم هو حرام ان علمت بانه حرام، این محاله، نشدنی است. وقت اینجا میشه نظیر اون اشکال؟ جواب این که نه، اینجا نمیگیم حکم ذاکر مشروطون بالعلم، ذاکر به نحو مطلق محکوم واقع میشه، کل مکلف، ایها المکلفون به نحو مطلق، اما ذاکر و ناسی. بعد از اینو حکم ناسیل چنین حکمی محکوم میشه به وجوب بقیه منهای این مورد نسیان، این دیگه دور نداره. تقید در حکم ناسی میاد، نه در حکم ذاکر، نه در حکم عالم. مشابه اون بیان رو هم میتونیم در اینجا در مورد جاهل بگیم، ولو جاهل مقصر، بگیم جاهل مکلفون به این تکلیف ادنا، تکلیف پایین تر. حالا عنایت کنید فرقشو با اون دیده های قبلی، تصورات قبلی. اندل جهل مکلفون به صلات به ای نحو فعل، هر جور خوند. اون شرطیت قصر یا شرطیت جهل یا شرطیت اخفات اندل جهل برداشته میشه، کلفون به ذالک، دوری هم درش نیست. و نتیجتا در وقتی که جاهله و عطا به این ناقص، خب طبق مأمور به اتیان شده، واقعا این تکلیف ادنا به تعبیر بعضی از آیون اون مقدار کمتر اتیان شد، به این ساقط شد. ما به تفاوتش که اون اعلا هم بود دیگه قابل اتیان نیست، لا یمکن الاستیفا نسبت به بقیه، بعدم که ذاکر بشه دیگه اونو نمیتونه بیاره. اومد فرق رو این جهت که پس در حال جهل، بله تصویر کنیم، کان مکلفن به همین ادنا فقط. تخییر نمیشه گفت از اول مخیر کن که آقا این همون، نه، برای جاهل این هست، این میاد این مصلحت، نه برای عالم. حالا ببینیم اجازه بدیم، همه جا یعنی کجا، حالا ببینیم، اجازه بدید، درست. اجازه بدید، نه، در جاهل مقصر، در جاهل قاصر به طریق اولا، در جاهل قاصر جاهل در مقصر، میدونم اینا که در جاهل قاصر هم هست این حکم، در اونجا عقاب هم نیست، مشکل اینجای با این بود که عقاب هم داره، و الا در جاهل قاصر که آسونه، اون مثل ناسی میمونه. ببینید جاهل قاصر در این گونه موارد مثل ناسی میمونه، قاصری که شک داشت و قابل برای فحص هم براش نبود و چنین و چنان، اون مثل ناسی میمونه. بله این بحثی نیست، اونایی که بحثی درش نیست، اونایی که مسلمه، مشکل در مقصره. بگیم حکم ثبوتن در جاهل فرق داره با حکم عالم، و عتابه ولذا سقط عنه، این مقدار ادنا بدون شرط بود، سقط عنه. بله یه مصلحت ملزبه ما به تفاوتی داشت برای اون مصلحت اعلا، او رو نیاورد، از اون جهت یعاقب. و از این که شارع از اول نمیتونه تخییر قرار بده، برای که موضوعش جهله، برای چی تخییر قرار بده؟ برای عالم تخییر قرار بده؟ در عالم که این موضوع تحقق پیدا نکرده، دو موضوع کاملا متفاوته، پس برای چی تخییر قرار بده؟ برای عالم یجب العدل اعلا، برای جاهل است که یک فل ادنا، پس تخییری تو کار نیست. و اگر آمدن اتیان بکنه لایسه، برای اینکه موضوع حاصل نشده، باز تفاوت با توجیهات قبلی، نه برای عالم اصلا جعل نشده این و این مصلحت ما این مقدار رو هم نداره، اون وقت میبینیم جوانب امر تصویر میشه، هم برای این عملش صحیح باشه، هم عقاب بشه برای ترک و تفویت اون مقداری که از دست رفته، و هم قابل جعل تخییر نباشد، و هم قابل اعاده و قضا نباشد، چون اتیان شد و ساقط شد. با این تکمله که نه حرف مرحوم آخوند رو تمام کنیم، با این تکمله دیگه مشکلات برطرف میشه و عقاب و امثال اینها هم نیست. بله، حالا یمکنن یقال، که ممکنه در نه اختصاص به جهر و اخفات و امثال اینا این دو مورد داشته باشه، یمکن در تمام مسائل صلات هر جایی اگر جهلن ولو جهدن تقصیرن ناقص بیاره، غیر کامل بیاره، به همین بیان یکفی، او جاهل حکم دیگری داشته باشه و کامل باشه برای اونو، دیگه هم قابل عاده نیست، همین حرف رو همه جا بزنی. بله یمکه، اما این یمکه تصویره، اما این که حالا هست باید دلیل اثباتی داشته باشه. اینجا بعد از یمکنمون میگیم حالا درست شد، روایاتی که در این دو مورد میگه تمت صلاته صحت صلاته دیگه عاده و قضا نداره، این روایات قابل اخذ حجت شد برامون، نأخذ به. دلیل عقلی الزامی که آقای خداداد اگر چنانچه یک کسی رو با زنش دیدی یا کارش حلال بود، میگی پس معلوم میشه همه حلال همه زنا؟ ها، برای اینکه اونجا عقد زوجیت بود، این جای دیگه معلوم نیست باشه، هر جا ثبت. بله اجازه بدید، نه یه خورده حکم عقل چی بود؟ حکم عقل اجازه بدید، حکم عقل میگه همه جا این چنین هست. این کدوم حکم عقل بود؟ نه، همه این تصویرات امکان یمکن که در یک موردی در مورد جاهلش شارع این شرط رو نداشته باشه، یمکن که شد. اگر یمکن باید دلیل بیاد. نه دلیل اثباتیش داریم، دلیل نفیه نه، این میخواد دلیل اثباتی بر این ور میخواد. حکم عقل ببینید، شما تکرار میکنید توجه نمیکنید. حکم عقلمون چی بود؟ ما اینجا حکم عقلی نداشتیم، به قدر رفع مانع میگفتیم یمکه، عقل بیش از این که نمیگفت. با این تصویر، با همین اینقدر فشار، امکان داره که حکم واقعی عند الله در حالت جهل این چنین باشه. امکان از کجا؟ چی گفت امکان بقوه؟ چی گفت بقوه؟ چی گفت؟ چی گفت؟ کدوم آدمی تو دنیا چنین غلطی کرد آی خدا داد که هر جا امکان داره شدنیه، یعنی حتما باید واقع بشه؟ اون بالاترینش گفت فزر رو فی بقعت الامکان، نه حتما واقع شد. کی گفت این رو؟ نفع نداره. میدونم نه جعلش نبوت و وقوعش با دلیل میخواد. ممکنه شارع در یک موردی این چنین دیده باشه مصلحت را، اما این چنین همه جا یا نه جاهای دیگه مصلحت مشروطتون و بدون اون شرط هیچ چیش نمیاد. الان شد در واقع دو جور واقعیت تصویر، یکی این که این خصوصیات شرط باشه برای اون اصل عمل که به منهای این شرط هیچی نیاد، یکی این که نه این خصوصیات در حال علم شرط باشه، در حال جهل، در حال نسیان، در حال چنین و چنان شرط نباشه. این شرط نبودن دلیل بخواد. ظاهر ادله اولیه اینه که شرطه، یعنی شرط در هر دوها. همه ادله اولیه وقتی می شرطه میگه شرط واقعیه، شرط واقعی اعم است از ذکر و نسیان و جهل و همه اینها. اینی که در یک موردی شرطیت اختصاص پیدا کنه به حال علم یا حال ذکر در اون باب دلیل خارجی میخواد. بله دلیل خارجیم در مورد جهل و در مورد نسیان و مثلا سهوش، خب بله ادله عامه داشتیم نسیان سهو و امثال اینها، اما در مورد جهل تقصیری اینو نداریم. لا یعلمونش جهل قصوریه، نه جهل تقصیری. پس در مورد جهل تقصیری نداریم مگر این دو مورد. ولذا بله در این دو مورد میگیم این شکل تصویر واقعیش و اشکالی نداره، ولذا رفع اشکال میشه و عقص میکنیم به این ادله. بنابراین ولو در موارد دیگر هم یمکن، ولی یمکنیست که نیاز به دلیل اثباتی داره، اونجا رو نداره. ولی قائل ان یقول که حالا نه، ما در باب صلات در جاهای دیگرش هم دلیل داریم. انشاءالله فردا به یادی خدا.